بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل عبارت های اصولوجیا از اون سه فصل، یعنی چهارم و هشتم و دهم، نتیجه گیری میکنن. میفرمان به این که عبارات این بزرگان نشانه آن است که هر موجود طبیعی و همچنین عوارض اونها همونطوری که در عالم طبیعت یه وجود مادی دارن، در عالم عقل وجود مجرد عقلی دارن. فرق اون مسل با این موجودات طبیعی آن است که اینها ماده دارند و به احکام ماده محکومند و اونها مجردند و منزه از احکام ماده. وقتی انسان یک کلی را ادراک میکند، بعد از ادراک جزئیات که استعداد درک کلی نصیبش میشود، در حقیقت همون موجودات مجرد عقلی را مشاهده می کند. و اصل ادراک، ادراک حضوری است. این امر و اون موجود مجرد عقلی واحد است نه کثیر، مجرد است نه مادی، و کلیت او هم کلی سعی است نه کلیت مفهومی. اونها که مستقیماً این موجود مجرد عقلی را مشاهده می کنند، دیگر سخن از صورت ذهنی و وجود مفهومی و امثال ذلک ندارند و خارج از بحثند و مشهود اونها برای خود اونها معتبر است و الان نمی شود درباره مشهود اونها سخن گفت. و اما حکیمان و متفکرانی که مفهوم حصولی از اونها در ذهن ترسیم میکنن، برای آن است که اینها از دور اون موجود مجرد عقلی را میبینن نه از نزدیک، و چون از دور میبینن کلیت سعی او برای اینها به صورت کلیت مفهومی ترسیم میشه. و از باب تنظیر فرمان همونطوری که اگر یک موجود مادی خارجی را ما از نزدیک احساس بکنیم هرگز احتمال کثرت نمیدیم، ولی از دور اگر این شبح را ببینیم احتمال میدیم که این شبح آیا انسان باشد یا حیوان، اگر انسان از زید باشد یا امر باشد یا غیر آن، هر اندازه دورتر باشد این شبح مبهمتر است و احتمال انطباقش بر افراد بیشتر است. در مسئله مشاهدات عقلی هم این چنین است، هر اندازه دورتر باشد مبهمتر است و احتمال انطباقش احیانا بیشتر است. تفاوت در این است که موجود شبهی اگر قابل انطباق بر کثیرین است یا احتمال انطباق بر کثیرین دارد به نحو تناوب است نه در عرض هم، ولی اون موجود مجرد عقلی احتمال انطباقش به نحو عرضیت است، یعنی بر افراد کثیر در حال این واحد صادق است. ولی شبه واحد که محسوس است بر افراد کثیر به نحو تردید صادق است که جمع پذیر نیست. سرش هم آن است که اون موجود طبیعی چون وضع دارد، دارای خصوصیت معین مادی است و هر فرد دیگری برای خود یه وضع مخصوصی دارد، لذا او بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست. ولی اون موجود مجرد عقلی چون منزه از خصوصیت‌های مادی، از وضع و تعین امثال تعین مادی امثال ذلک است، لذا بر همه موجودات طبیعی قابل انطباق است. این رو در پایان اون نقل ذکر می‌کنند. بعد می‌فرمان که ما وارد اصل بحث مسل بشیم به نحو اجمال، بعد او را تکمیل کنیم. در این اجمال بعضی از اقوالی را که در مرحله تفصیل یاد کردن اینجا ذکر نمی کنم. و اون چرا که اینجا در پایان به عنوان بیان آرای اونها در مسئله کیفیت تعقل کلیات یاد کردن، اونجا این رو تکمیل میکنن، تفصیلا مبرهن میکنن که فرق این اجمال فیه اکمال با بحثا گذشته در این است که این مسئله مصر را از راه ادراک کلیات عقلی به صورت باز ذکر کردن. بعد سیدن استاد رضوان الله علیه همی تعلیقی دارن که لابد مراد فرمون در این اجمال ایشون فرمان به این که پیشینیان و شیعیان اونها، یعنی کسانی که اتباع اونها بودن و مایه شیوع فکری اونها بودن، اونها میگفتن هر نوع طبیعی و مادی و همچنین اعراض و عوارض اونها در عالم عقل وجود دارند، منتها خود موجود طبیعی وجود مجرد عقلی دارد، اعراض و عوارض اینها به عنوان حیات نوری و نسب معنوی به اون موجودات مجرد عقلی متکی. این سخنان سقراط و افلاطون و دیگران بود و چون پذیرش این مطلب برای بعدی ها دشوار بود، این رو تعویل بردن. یکی هم تعویل فارابی است که این رو تعویل بردن این مصول را به همون صور ارتسامی حق تعالی که علم تفصیلی واجب به ما ادا بین است که صورت هر چیزی قبل از آفرینش با او هست. دوم این که این رو تعویل بردن به عالم مثال. سوم فرمایش جناب شیخ اشراق است که اینو به ارباب انواع تعبیر کردن. به نظر مرحوم سلمان تعلیهین ارباب انواع غیر از مصر افلاطونی است، لذا این رو یکی از تعویلات اون میداند، مصر را میپذیرد و ارباب انواع برای اون مسئله است. اثبات رب و نو به اون معنا که شیخ اشراق میگوید مشکل است، ولی مصر را میپذیرد. این تعبیر اشاره میکنن. بعد تعبیر مرحوم میرداماد رضوان الله علیه اشاره میکنن که فرمودن در عالم عقل این امور طبیعی وجود عقلی دارن، نه یعنی مثلا انسان دارای دو فرد است، یه فرد مادی و یه فرد مجرد عقلی در عالم عقول، بلکه همین افراد مادی وقتی به واجب تعالی سنجیده میشوند و نسبت داده میشوند مجرد خواهند بود. چرا؟ برای اینکه واجب تعالی به هر چیزی با همه ابعاد و خصوصیاتش دفعتن واحدتن شهود دارد. پس این موجودات در این حال که متعاقبند و تدریجیان یک جا مشهود واجب تعالی است. و اگر پیشینیان درباره موجودات گفتن اینها مجرداتن و قائم به ذات، معنای تجردشون همین است که نسبت به واجب تعالی مجردن مادی نیستن، این یک. و معنای قیام به ذاتشون هم به این است که چون اینها نسبتی دارن به ذات خودشون که از اون جهت میشن ممکن، و یک نسبتی هم دارن به واجبشون که از اون طرف از اون جهت میشن واجب، نسبتشون به مبدأ قیوم بالوجوب است، یعنی وجوب بالغیر، و نسبتشون به ذات خودشون بالامکان است. و چون نسبت وجود قوی تر از نسبت امکان است، اگر ما اشیا را به مبدا فاعلیشون اسناد بدیم، این اسناد قوی تر از آن است که اشیا را به خودشون اسناد بدیم. پس صادق است که ما بگوییم این اشیا قائم به ذاتند، برای که گرچه ذات اینها امکان است و مبدا اینها واجب است و نسبت اینها به ذات امکان است و نسبت اینها به مبدا واجب است، ولی چون نسبت وجوبی اشد و اکمل از نسبت امکانی است، لذا صحیح است که ما بگوییم اینها قائم به ذات. خب این تأویلات چهارگانه را به طور اجمال اشاره میکنند. بله دیگه، مصر یعنی اینا، یعنی همین موجودات مادی ازا قیست، نه نسبت، این موجودات مادی ازا قیست الالله میشه مصر، نه نسبت، نه اون دیگه حقیقی میشه. بعد این موجودات مادی اذا قیست الی المبدأ القیوم میشود موصول، میشه مجرد، چون همین ها ثابتن، همین ها مجردن و همین ها دفعتن واحدتن مشهود او هستن. خب اینها تأویلات چارگانه رو اینجا ذکر کردن. تأویل جناب شیخ الرئیس رو اینجا ذکر نفرمودن. بعد هم نظر خودشون رو ذکر میکنن، فتوای خودشون رو که از هر چیست. حالا قبل از اینکه به فتوایشون برسیم، این نکته باید در اذهان شریف آیون باشد که اثبات عالم مثال اگر سخت‌تر از این مسئله افلاطونی نباشد، آسان‌تر از این نیست. چگونه اینها عالم مثال را مفروغاً گرفتن، بعد مسئله افلاطونی را بر مثال تطبیق کردن؟ بیان ذالک این است که در عالم مثال یه مثال متصل است که اثبات او دشوار نیست با انسان است. این یک. یه مثال منفصل طولی است، اون رو هم برای اثبات ابطال تفرقه و مانند آن، اون رو هم خیلی سخت نیست. یعنی عالم طبیعت است و عالم مثال منفصل و عالم عقل که محل بحث است، اون عقول طولی. خب پس این دو، یکیشون خیلی روشن است مثل مثال متصل که در نفس است، یکی هم اثباتش خیلی سخت نیست و اون مثال منفصل طولی که عالم مثال داریم. مثل این که اثبات عقول طولی خیلی سخت نیست. عمده اثبات عالم مثال منفصل عرضی است، اثبات اون آسان نیست تا ما مسئله مسئول افلاطونی را که برای ما مثلا مبهم است به عالم مثال تعبیر بکنیم. اون چرا که انسان در رویا میبیند یا برای خود او هست، بیش از اثبات مثال متصل مقدور او نیست. ما اثبات میکنیم همه موجودات عالم طبیعت، همه این جمادات، همه نباتات، همه حیوانات و تمحرف، همه و همچنین انسان، همه اینا هر کدامشون یک فرد مجرد مثالی در عالم مثال دارد. اون که بیان و روش نبود، یه امر واضحی نبود که حرف افلاطونی ها را بر او تطبیق بکنه. بزرگان اهل معرفت برای اثبات عالم مثال به زحمت افتادن. غرض آن است که مثال متصل اثباتش آسان است و خارج از بحث، مثال طولی منفصل هم اثباتش خیلی سخت نیست و هم خارج از بحث است. مثال منفصل عرضی که بتواند جایگاهی برای تأویل مسئله افلاطونی باشد، اون آسان نیست. بردقدی، حالا این باید بخواست خدا در خلال اشارات بازگو بشه. مرحوم صدر متعلهی می فرمان به این که از هر آن است که منظور افلاطونی ها هیچ کدام از اینها نیست. منظور اینها این است که هر نوع طبیعی یک فرد مجرد دارد که مجردش نفس، تجردش نفسی است نه نسبی، واحدم هست نه کثیر، و قائم به ذاتم هست، قائم به غیرم نیست، و قیامش به واجب تعالی آسیبی نمیرساند برای اینکه همه به واجب تعالی قائم هم. یه همین چیزی منظور اوناست. چرا؟ برای اینکه ما کلیات را تعقل میکنیم، کلیات همه اینها را، یعنی هر کدام از این موجود طبیعی که در عالم طبیعت هستن، اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و انسان، ما اون طبیعت کلی اینها رو درک میکنیم و این مدرک ما یه امر مجرد است و این امر مجرد یا قائم به ذات است یا قائم به نفس ما، از دو حال بیرون نیست. قائم به نفس ما نیست برای اینکه ذهن ما از اینها و از کیفیت حلول اینها غافل است و خبر ندارد، و اگر قائم به نفس بود چگونه از نفس جدا میشد و از نفس غیبت میکرد؟ پس اینها قائم به نفس نیستند، قهرن در جای دیگری موجودند و قیام به ذات خود دارد و هو الحق. حالا اگر احتمال بدید که یه شق سومی هم هست و این است که این صور قائم به نفس نیستن به نحو علم اصولی، برای اون دوتا محضوری که ذکر کردید گفتید نفس نه از خود اینها خبر دارد نه از کیفیت حلولشون داره، چون نفس در حال سهو و نسیان از اینها خبری نداره. اینا که واقعا در نفس جا داشتن همیشه نفس نسبت به عالم بود و از کیفیت حلول اینها در نفس هم باز نفس بی خبر است، پس در نفس نیستن، قائم به ذات هم نیستن که افلاطونی ها میگوین، بلکه اینها در یه موجود مجرد عقلی تام که مخزن همه این امور است، در اون مخزن و خزانه معقولات اونجا مستقر که هم معقول ما وجود خارجی داشته باشد و هم مستقل نباشد که افلاطونی ها میگن. میفرمان به این که بازگشت این سخنبان است که این صور کثیره در یه موجود مجرد عقلی مرتسم است و همونطوری که ارتسام این صور در نفس مستلزم اون جمع محظورین جوهریت و عرضیت و امثال ذالک بود، همه اون اشکالات وجود ذهنی درباره ارتسام این صور در اون موجود مجرد عقلی مثلا عقل فعال و مانند اون، این اشکالات همه متوجه اون خواهد بود. این یک. ثانیاً چون این کثرت کثرت عرضی است، این سوال مطرح است که اون موجود مجرد عقلی که مخزن این امور کثیر است، این امور کثیر را از کجا گرفت؟ بگوییم علم اون موجود مجرد و اختزانش حصولی انفعالی است، یعنی از عالم مادون گرفته است. این معنیش آن است که یک موجود مجرد عقلی از مادون متأثر است، در حالی که عالی نه از مادون متأثر است و نه برای مادون خلق شده است. اون مطلب اول که عالی برای سافل نیست، ناظر به علت غایی است که سافل نمیتواند علت غایی عالی باشد، این مطلب که موجود مجرد عالی و عقلی نمیتواند صور علمی خود را از مادون دریافت کند، این ناظر به علت فاعلی است یا علت اعدادی. اونجا فرمودن به این که مسل نمیتواند قالب باشد و چارچوب چوب بس باشد برای آفرینش سافل، برای اینکه سافل علت غایی و هدف برای عالی نیست، العالی لا یکون المقدمه للسافل. اینجا میفرمان می که عالی علوم خود را از سافل نمیگیرد، که حالا سافل به منزله معلم او که بشن علت فاعلی یا علت معده تعلیمی او باشن. اینجا فرمان که عالی از سافل مدد نمیگیرد، که با اونجا در یه جامعه انتزاعی صحیحن، وگرنه دو تا مطلب است، یکی راجب علت غایی است یکی راجب علت فاعلی است. خب پس این علوم کثیر را که اون موجود مجرد عقلی دارد از مادون نگرفت، حتما از مافوق گرفته، از مافوق که گرفته باشد یعنی از واجب تعالی دریافت کرده است. لازمش آن است که واجب تعالی منشأ صدور امور کثیره باشد که به یک موجود مجرد عقلی همه اینها را حفاظه کرده باشد. این با قاعده الواحد هماهنگ است. لازمش آن است که این امور کثیره از واحد تعالی است، واجب تعالی که واحد است صادر شده باشد. یا باید که ما این کثرت این امور را از دست بدیم، بگیم یک امر صادر می شود، این چنین که نیست، یا اون قاعده را نپذیریم، اونم که نیست، یا در واجب تعالی معاذالله جهات کثیره مرتکب می شویم، اونم که ممکن نیست. پس ارتسام صور کثیره در یه موجود مجرد عقلی ممکن نیست، برای اینکه این یا از مادون است یا از مافوق و هر دو محال است. اون به صورت قیاس استثنایی این ترسیم می شود که اگر علوم کثیره در یه موجود مجرد عقلی اختزان می شود که اون مخزن می شود، این علوم کثیره را یا از مادون می گیرد یا از مافوق و تالی به کلاش قیه باطل فل مقدم و مثلو. پس این صور کثیره قائم به ذات خود شده. حالا سیدن استاد رضوان در نفهم در یه شق چهارمی هم دارد که حالا بعد بون تعلیقه می رسیم. اینها اجمالی است، اگر رسیدیم اون تطهیم برمای خدا بخواد میخونیم اگه نرسیدیم هیچ. این اجمالیست از ترسیم این و البته چندین نقطه مبهم دارد که باید باز بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اواخر صفحه 68 بعد اینکه فرمود این تحت عبارات و نوریه و کلمات و شریفه به نقل عبدالمسیح ابن عبدالله همسی و اصلاح یعقوب ابن اسحاق الکندی و بودن رفیه ها تصریحات واضحتون به وجود المصر الافلاتونیه، یعنی اون که در اصولوجی هاست با اون چرا که از افلاتونی ها نقل کردن یکیست، مخالف هم نیست و دلالت میکند که ان للاشیاء الکونیه، یعنی اشیایی که دو تو عالم کون و فسادن صورن نوریتن عقلیتن فی عالم العقل. این که تا اینجا در بحث دیروز گذاشتم فمود و ایاهای تلقی الانسان، اصل این در سخنان اونها بود که مرحوم شیخ هم در فلسفه شفا و هم در منطق شفا داشتن که ایاهای تلقی العلوم یا ایاهای تنه البراهین هر دو داشتن، منتها این رو مرحوم صدر متعلم باز کرد و مبرهن کرد. البته این هم باید در بحث مصول به عنوان یک اشاره یا یه اصل بازگو بشود که سهم شیخ اشراق در فلسفه اسلامی برای احیای مصول بیش از همه حاکم است. برای اینکه هر کس آمد یا ابطال کرد یا تعویل، مرحوم صدر متعلم بعدها آمده و اگر اصرار جناب شیخ اشراق نبود و حمایت صریح شیخ اشراق نبود و وجوه فراوانی که شیخ اشراق اقامه کرد و ادعای شهودی که شیخ اشراق دارد، در فلسفه اسلامی مسئله مصول شاید حل نمی شد. ممکن بود که اگر صدر متعلم معاصر شیخ اشراق بود او هم مثلا بتواند این راه را طی کند، ولی بالاخره جناب شیخ اشراق وهبه به سبقین هایزون تفضیلا در دوره فلسفه اسلامی تنها کسی که کمر بست و این را احیا کرد شیخ اشراق بود. بعدی آمد برات آمدن رو چیز کردن و سر متعلین آمد از تأیید کرده تعبیت کرده اون نقاط موپش رو شناسایی کرده برطرف کرده. همود به ایاهای تلقل انسانو هین ادراکی للمعقولات الکلیه. خب حالا فی این قلت که اگر کلیست اونا که موجود مشخص خارجی هن چطور عقل اونها را طوری درک میکند که قابل صدق بر کسی دیرن؟ میفهمان این نظیر همون شبه هست و این کان ادراک این عقل لها، یعنی اون کلی معقولات را لعجل تعلق این عقل انسان بر بدن و به کدورات و ظلمات، چون انسان مادامی که در عالم طبیعت هست از وهم و خیال رهایی ندارد و از حس منزه نیست، چون این چین است عقل ناب نیست تا معقول مجرد را به خوبی ادراک کند و این کان ادراک انسان اون معقولات را لعیل تعلق انسان بالبدن و کدورات و ظلمات ادراک ناقصن نظیر ادراک البصر شیئا بعیدا فی هوائن مغبر مقیم، هوایی که مغبر است و غبارآلود و غیم دار است میگن هوا اون مقیم، قیمت السما یعنی زار اساسها، مقیم یعنی غیم دار و ابردار و لذالک السبب است. البته این مطلب رو هم در بحث وجود ذهنی جلد اول صفحه 288 و 289 فرمودن ولذلك السبب یرى الانسان الامور العقلیه التي هي انیات محضه متشخصه بذواتها و انوار صرفه واضحه بانفسها، یرى الانسان انوار عقلی را مبهمتا کلیتا محتملت الصدق عند الانسان على كثيرين، واقعا قابل انطباق بر کثیری نیست، پیش این انسان مدرک احتمال صدق بر کثیرین دارد که رؤیت شبهن که یرا انسان اون شبه را من بعیدن انگاه فیجوز، یعنی احتمال میداد کونه اون شبه انسانن او فرسن او شجرن، منتها اون کثرتی که در مسئله ادراک شبه است، کثرت تناوبی است، میگن به نحو تردید است که این یا انسان است یا مثلا حیوان است یا مثلا شجر، اگر شجر باشد حیوان نیست و اگر فرس باشد انسان نیست به آنند آن، و هم ولی که یک چون وضع معین دارد بر همه قابل تطبیق نیست، ولی این موجود مجرد عقلی چون وضع ندارد بر همه قابل تطبیق است، کثرتش متناوب نیست. فرق این است الا ان ها هنا، یعنی در مسئله شبه من جهت تعین الوضع، چون بالاخره او یک مکان معینی دارد، یه وضع و مازاد خاص دارد، من جهت تعین الوضع لذلك شبه، لم یجوز این انسان مدرک الا کونه واحدا من المختلفات، یکی از اینها ایها کان. و اما هناکه، یعنی در مسئله مصول، یحتمل عند این انسان مدرک کون المدرک العقلی کثیرتن بالعدد، و همین این مدرک عقلی صادقن بر اون کثیر. چرا؟ بل عدم الوضع، او وضع معین و مکان و معین و خصوصیت معین که ندارد تا بر افرادی که دارای اوضاع گوناگونند ثقل نکند، چون مجرد از خصوصیت های مادی است بر همه افراد مادی در عرض هم قابل ثقل است. واقعیت است و اون چون در حقیقت کلیه سیست، این اگه از نزدیک درک میکرد همون وسعت وجودی نصیبش میشد، حالا چون با ضعف مدرک درک کرده است کلی مفهومی نصیبش شده است. اون طوری که در شبه حکایت ما در همین حد، نه اون طوری که طابقا نعل به نعل باشد. اگر این ادراکش قوی تر بود دیگه کلی مفهومی نبود، خود کلی سعی بود که مسئله شهود و عرفاست که الان اشاره میکنند، او خارج از بحث است، برای اینکه قابل انتقال به دیگری نیست. ولی چون ان بعدن میبیند اون چرا که در حقیقت مشهود واقعی اوست کلی سعی است، اون چی که در دست ذهن اوست کلی مفهومی است. به بل جمله منات کلیت مفهومی که قابل صدق بر کثیرین باشد، یعنی همین کلیتی که تا کنون ما گفتیم الموجوده ما کلیان و ما جزئیان در فلسفه، این یک، و در منطق هم میگوین المفهوم ما کلیان و ما جزئیان دو، که اینها دو تا بحث است، یکی کلی طبیعی است یکی کلی منطقی، ولی جامع هر دو این است که مفهومند و ماهیت. و بل جمله منات الکلیت و العموم، کلیت و عموم مفهومی، مناتش ضعف الوجود و وهن الوجود و کون الشیء شبهی الوجود است. حالا سوا امکان اون شیء واقعا بحث به ذاتی و ماهیتی این چین باشد مثل خود مفهوم، او بحث به قلت تحصلهی اندل مدرک این چین باشد مثل بحث مصور، بعد ان لا یکون مادیان محسوسا، بعض این که اون شیء مدرک فی نفسه مادی محسوس نیست، در اثر ضعف مدرک این کلیت پیدا شده است. و ذالکه، یعنی این کلیت که در اثر ضعف ادراک است نه در اثر ضعف مدرک، لکلال القوت المدرکه و قصورها عن ادراک الامور الوجودیت نوریه و المعقولات شعانیه، اونها را ادراک بکند بلا حجاب و امتراع قشاوت و عما، بالاخره یه مریه، یک مریه به شکی پردگونه جلوی شهود را میپوشاند، لعل تعلق به عالم الحیول و ظلمات، این موجود مادی چون مدرک، این مدرک چون تعلقی به عالم حیولا و ظلمات دارد، با پرده ابهام از دور اون حقیقت را می نگرد، لذا اون کلی سعی نصیبش نمی شود، کلی مفهومی به ذهنش می آید. این معنا را که اخیراً فرمودن این را تکمیل می کنند، اجمالون در نقل مصول و آرای مصول، اما فی اکمالان که برهان است بر وجود مصول. خب. قد ورد فی کلام القدما و شیعتهم الحکم به وجود عالم عقلی مثالی که یحزو حزول یعنی مطابق با عالم حسی است، فی جمیع انواع الجوهریت و العرضیه، منتها انواع عرضی در عالم طبیعت به جوهر قائمن، در عالم مصول به عنوان حیات نوریه به اون موجود مجرد عقلی متکیان. اینجا هم باز اون نظم طبیعی رعایت نشد. اول خب بود حرف فارابی به توجیه فارابی نقل میشد، بعد حرف توجیه محقق دبانی و اینا. فمن هو من حمله على العالم المثال شبهی المقداری، یعنی مثال منفصل نه متصل این یک، و مثال منفصل عرضی نه طولی این دو، در حالی که اثبات این کمتر از اثبات مثال سخت نیست. فمن هو من قال انه اشاره الى الصور التي في علم الله تعالى القائمه بذاته تعالى كما اشتهر عن المشائين و ان. خب حالا افلاطونی ها گفتن این صور قائمه به ذات است، در حالی که برابر صور مرتسمه که مشائی میگوین این صور قائمه به واجب است، نه قائمه است به ذات خودشون. حالا اون دارن توجیه میکنن، میفرمان و ان قیام از صور به نفسها علا ما نغیر من علی القدمان عبارت ان قیام این صور به ذات بارعها از زسمه که الذی اون واجب تعالی که مبدأ است اقرب است الیها به این صور و اقوم است در تحصل این صور من نفسها، اقرب است از خود این. چرا؟ لأن نسبت این صور الى ذات خود این صور بالامکان است، اما و نسبتها الى قیومها بالوجوب است. خب این تعبیر دوم. تعبیر سوم ارباب انواع است که سر متعلقین ارباب انواع را غیر از مصول می دوند و میگد بینکه ظاهر مصول آن است که اون موجودات مثل عالم طبیعت هم به شما مثال درست کردید، نه مثل. شما گفتید یه موجود مجرد عقلی است که اینها تدبیر میکند، نظیر این هاست، ولی افلاطون ها میگن نه، خود این طبیعت دارای دو فرد است. لذا ارباب انواع به نظر مرحوم سید متعلقین غیر از مصول است. و منهم من قال انه اشارتون الى رب نو و صاحب تلس، تلس یعنی همین نمونه مادی، فه این لکل نو انجرمین و تلس من برزخین عقلا، یعنی موجود مجردی است که یقومه و نورا یدبره، و لیس کلیت اون مصول کما وقع فی کلامهم به اعتبار صدقها علی کثیرین. یعنی شیخ اشراق این چنین تعبیر برد، گفت کلیت اونها کلیت سیست نه کلیت مفهومی. فانها غیر صادقه علی جزئیات الاجرام و اشخاص البرازخ، اونها بر این موجودات مادی صادق نیستن، لکونه ها یعنی اون موجودات مجرد مفارقات نوریتن و عقولن قادستن عقولن قادسه، و انما کلیتها کلیه سئیست به اعتبار استواء نسبت فیضها الی جمیع اشخاص تلسم هن نوعی، پس کلیتش سئیست. و من هم که تعویل چهارم از تو بشه به مرحوم میرداماد وابسته است، من ذهب الى ان این قول به مصول اشارتون الى هازه صور الهیولانیت فی هذا العالم به اعتبار حضورها و ظهورها در مبدل اول، یعنی همین موجودات مادی مقیستن الى الواجب می شود مصول، همین موجود مادی که اون چند تشکه برشون بود که مصول احبر هر نوعی یکیست، در حال که اینا کثیرن در سر دارد، به اعتبار حضورها و ظهورها این در مبدأ اول و مصولها و متمثل شدن این موجودات بین یده مبدأ اول و عدم خفای اینها و عدم غیبوبت اینها به ذواتها از علم مبدأ اول. چرا این چنین موجود مجرد خواهد بود؟ ازهیه یعنی موجودات عالم طبیعت به این اعتبار، یعنی به اعتبار سنجش نسبت واجب، که انها نه انها که انها مجردتون من المواد و الازمنه و الحیات الحسیه و الغشاوات المادیه لعدم کون اینها، یعنی ماده زمان هیئت حسی، هیچ کدام از اینها لعدم کونها حجابن ان شهود این موجودات و وجود این موجودات لدى الباره تعالی. فهیه یعنی موجودات طبیعی به ذواتها معقولتون لو تعالی که سایر الکلیات و المجردات. همونطور که کلی برای واجب معلوم است، جزئی برای واجب معلوم است. این یک. همونطوری که مجرد برای واجب معلوم است، مادی برای واجب معلوم است. این دو. این چهار تا علاوه زان واحد معلوم است. کلیات را ما کلیات را جوری میدونیم، جزئیات را جوری، مجردات را جوری میفهمیم، مادیات را جوری. ما چهار تا معلوم داریم با چهار سبک مختلف، ولی واجب تعالی کلی را و جزئی را یکسان میفهمد، مجرد را و مادی را یکسان میفهمند، یک جور میفهمند، که سایر الکلیات در برابر جزئیات و المجردات در برابر مادیات. بله؟ نه، معلوم باری تعالی، یعنی این اشیاء، بله، همین موجود به ما انه معلوم مجرد است. اون علم ذاتی که خارج از ذات نیست، عین ذات است، این علم خارج از ذات است. بله، این علم خارج از ذات، اونا هم که مشائین هم که تعبیر کردن علم خارج از ذات تعبیر کردن، این شی که موجودی است مادی، چون واجب تعالی به این همونطوری که به مجرد علم دارد، به این علم دارد، همونطوری که به کلی علم دارد، به جزئی علم دارد، پس این که انها مجردتون ان المواد در از منه، لذا نفهمدن انها مجردتون، فهمدن که انها. بله دیگه، تعبیر دیگه، لذا در بعضی از بخش ها گفت چیز کردن یه فقایت البعد دیگه. در اینجا مرحوم سبز باری فهمد می که چرا فرمایش شیخ را نقل نکردم، برای اینکه این فی غایت البعد است، در حالی که تعبیر میرداماد ظاهرا فی غایت البعد بود در تعبیرات دیگر. خب حالا اظهار نظر و فتوا خود مرحوم سید متعلی، تعلیقه مبسوطی هم سید استاد داره که حتما ملاحظه فرمایید. ول از هر ان اولئک الاکابر، که این تعلیقه تکمیل است، تا اینجا اجمال بود، حالا این تکمیل است برای ما. ولا سر ان اولئک الاکابر من الحکما و الاعظم من الاولیاء المتجردین عن قشاوات الطبیعه، قشاوات الطبیعه که با تای دراز نمونم نیست، الواصلین الى غایات الخلیقه حکموا بان الصور المعقوله من الاشیاء مجردت قائمه بذواتها بدون توجیه و ایاهای تلقی العقلا که قابل بحث است، ول عرفا که قابل بحث نیست، چون اون چرا که عارف مشاهده می کند برای غیر قابل اثبات نیست و فعلا هم بحث در علم حضوری نیست. حالا ما میخوایم این کلیات را توجیه کنیم. فعلا اون چرا که عقلا به عنوان علم حصولی دارند باید تبیین کرد و ایاهای تلقی العقلا، و اون چرا که عرفا مشاهده می کنند خب بالاخره شیء خارجی است دیگر، اون که دیگه مشکلی ندارد. فی ایاهای تلقی العقلا یک، ول عرفا دو، فی معقولات هم و معارف هم که لفظ نشته مرتب است. از چرا تقریر برهان؟ این معقولات وجود دارن لامال، معدوم که نیستن، اگر معدوم بودن که معقول نمیشدن، چون تعقل اشاره است، اشاره ذهن است، اشاره عقل است، اشاره مدرک است، این سورا اشاره به معدوم محال است، این کبرا، پس تعقل به معدوم نگ نمیگرد. از لها برای و این معقولات وجود لا محاله، این یست فهیه این معقولات اما قائمتون به زباتها او حالتون فی محل ادراکی منها. سه تا احتمال هست، یا به ذات خود قائم است یا به غیر، اون غیر یا ما ایم یا دیگری. نظم طبیعی اول همین بود، این چنین نیست که انسان یک گوشه مطلب را پایین بگذارد تا جا برای انگلت باشد. نظم منطقی این است که اینها موجودن، این یک. حالا که موجودن یا به ذات خود قائمن یا به غیر، اگر به غیر قائمن اون غیر یا نفس است که اونها را ادراک میکند یا عقل مجرد دیگر است، که مجموع این دو تقسیم بازدهش سه زل میشود، که این صور یا قائم به ذاتن یا قائم به نفسن یا در مخزن دیگر. این ناتمام گذاشتن بحث باعث می شود که این قلت وسط ترسیم شده است. فهیه اما قائمتون به زواجها احالتون فی محل ادراکی منا، و ثانی که به ما ادراک قیام به شوشت باطل است به دو دلیل، به دو نمونه، و الا لما قاب ان محل الذی هو النفس، این یک، این باید تو خط باشد، ولاسه ما ازا کانت من نفوس مشرفت زکیه که اشراف دارد، یا مشرفت زکیه یکی از شرافت وجودی برخوردار است. خب این تموم شد. و الا لما قاب ان محل الذی هو النفس، این یک، ولا کیفیت و حلولها فیها، یعنی لما قامت قابت کیفیت و حلولها فی النفس، این دوتا اگر اینها در نفس بودند دیگه از نفس غایب نمی شدند، در حالی که خیلی از موارد است تا یادش میره، این یک. و اگر در نفس باد باشند دیگه نباید محل نزاع باشد، نفس باید بداند که چنین چیزی به او متکی است، در حالی که کیفیت حلول اینها در نفس معلوم است، اصل حلول مجهول است و کیفیت حلولش، نحوه حلولش، آیا به نحوه ارتسام است، انفعال است، اضافه است، وگرنه این همه اختلاف در مسئله علم راه پیدا نمی‌کرد. این دوتا هم قیاس استثنایی به این صورت ترسیم می‌شود که و ثانی باطل و الا لما قاب عن محله، یک، ولا کیفیت و حلولها فیها، یعنی لما قابت کیفیت و حلولها فی المحل، این دوتا. خب حالا فی این قید این